مسافر بغداد عنوان برنامه‌ای که تقدیم به شما میشه، مستند ویژه یه هفته دفاع مقدس.
مسافر بغداد،
یک خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه، به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگی.
من فکر نمی‌کنم که در هیچ چیز دچار اشتباه محاسبه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز جنگ
انتظار می‌رود. روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق هفته آینده به هنگام دیدار طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق.
ایران در یک سمت، همه دنیا در سوی دیگر.
تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند. آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه‌های بین‌المللی. کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
من ماری سوران هستم، یه خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه. به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگ های خاورمیانه شدم و برای تهیه گزارش پژوهشی از جنگ دهه 80 میلادی بین عراق و ایران از سوی روزنامه انتخاب شدم. تحقیق من از پاریس گرفته تا لندن و از واشنگتن تا بغداد رو پوشش میده. در طول تحقیقاتم هر روز اطلاعات پیچیده تری از نبرد 8 سالی ایران و عراق پیدا کردم که میخوام با شما در میون بگذارم. هم درباره ایران تحقیق کنم، ناچارم ابتدا دیدگاه‌های وزارت خارجه آمریکا رو درباره ایران بدونم. سیاست رسمی وزارت خارجه ما نسبت به ایران یک جمله است: مردم ایران خسته شدن و جمهوری اسلامی رو نمی‌خواد.
آقای هوک در این مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی چنین فوران اعتراضات سراسری در ایران گفت:
ناورد افزایش قیمت بنزین بود، اما هم‌اکنون به یک جنبش ضد رژیم تبدیل شده است. اعتراضات بزرگی در سطح ایران در جریان است. پرزیدنت ترامپ تقریبا 2 سال پیش در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم ایران بیش از هر ملتی به دست رژیمشان رنج کشیدند. مردم از رژیم خسته شدند. رژیمی که تمامی درآمدش را برای ثروت اندوزی و تامین مالی گروه‌های نیابتیش در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین هزینه می‌کند. مردم ایران می‌خواهند این پول برای خودشان سرمایه‌گذاری شود.
این صحبت‌های برایان هوک، مسئول سابق ایران در وزارت خارجه بود. جالبه که سخنگوی وزارت خارجه هم دقیقاً همین طور صحبت می‌کنه. صحبت‌های اونها در رسانه‌هایی که به فارسی پخش میشه هم بارها تکرار شده.
سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری در سال 2018 در واکنش به اعتراضات مردمی در ایران گفت که مردم ایران از فساد مزمن در کشورشان و در میان مقاماتشان خسته شدند. سارا هاکبی سندرز افسود: آمریکا همان گونه که پرزیدنت دونالد ترامپ گفتند در کنار مردم ایران هست و خواهد ماند.
ایالات متحده از مردم ایران حمایت می کند و از رژیم می خواهد که به حقوق پایی شهروندانش که همان اعتراضات مسالمت آمیز و ابراز عقیده برای تغییر است احترام بگذارد. آمریکا منظر روزی است که ایرانیان جایگاه خود در کنار مردم آزاد جهان باز یابد. همان گونه که پرزیدنت ترامپ در ماه اکتبر گفته بود، آمریکا در کنار قربانیان رنج دیده آن کشور یعنی مردم ایران قرار دارد. شهروندان ایران تا کنون هزینه های سنگینی مانند افرادگرایی و خشونت را توسط مقاماتشان بر آنها تحمیل شده پرداخت کردند. ایرانیان بی‌صبرانه می‌خواهند به جایگاه تاریخی افتخارآمیز فرهنگیشان و تمدنشان بازگردند و در صلح در کنار همسایگانشان زندگی کنند.
غیر از این جملات تند و تیز چیز دیگه ای پیدا نکردم که به تحقیق من درباره دهه 80 میلادی کمک کنه. خیلی دوست داشتم بدونم یه جنگ طولانی مدت در دهه 80 میلادی چه تأثیری درون جامعه ایران داشته. یه جستجوی کوتاه در رادیوهای اون موقع انجام دادم. بی بی سی هم یک جمله تکراری داشت.
بیشتر مردم ایران امروز بر این باورند که انقلاب به طور کلی در برآوردن خواسته های آنها با شکست مواجه شده است.
بقیه جاها هم همین.
در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز بسیاری معتقدند جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است در جامعه تحولات مثبتی ایجاد کند.
برای خبرنگار این تکرار یک معنا بیشتر نداره. تبلیغات برای کنترل افکار عمومی ایران بسیار مهم و حیاتیه. اما این تبلیغات میخواد ذهنها رو بسازه، نه اینکه اونها رو بفهمه. کمی جدی‌تر شدم. باید گزارش‌های رو پیدا کنم که درست در روزهای عملیات از حال و هوای مردم روایت می‌کنن. در آرشیو رادیو صدای آمریکا موارد خوبی پیدا شد.
یک سال پیش دولت ریگن نگران آن بود که ایران عراق را شکست داده و به قدرت مسلط در خلیج فارس مبدل شود. امروز اوضاع به طور چشمگیری متفاوت است. اقتصاد ایران گرفتار ناهنجاری است و ارتش در موضع تدافعی قرار گرفته است. پاسداران انقلاب آن جنگاوران مذهبی که زمانی مشتاق گام گذاشتن بر زمین‌های مین‌گذاری شده بودند تا بدین وسیله رسیدن به بهشت را تأجیل بخشند، تعصب و غیرت مذهبی خود را از دست می‌دهند.
فکت ها هم همگی منفیه. جهان تصوری که از جامعه جنگی ایران داره یک روایت بسته، خسته و سیاهه. اما چرا این جنگ بعد از 8 سال جامعه ایران رو به سمت فروپاشی نبره؟ و حتی چرا وقتی آیت الله خمینی کمتر از 1 سال بعد از پایان جنگ فوت کرد هنوز محبوب ترین چهره در ایران بود؟ تصاویر مربوط به فوت آیت الله خمینی یکی از باشکوه ترین تصاویر از ایران دهه 80 میلادیه.
Das iranische Fernsehen zeigte gestern Abend Bilder von Ayatollah Khomeini kurz vor seinem Tod. In Kürze will sein Sohn Ahmad vor der Versammlung der führenden Mullahs den letzten Willen seines Vaters verlesen. Tausende von Persern trauerten auf den Straßen um den Ayatollah. Trotz seiner gegenteiligen Aufforderungen zogen viele zu Khomeinis Wohnhaus, rufen sich in die Moscheen zu begeben und zu beten. Die Nachfolge für den verstorbenen Revolutionsführer ist völlig offen. Erst vor kurzem hatte Khomeini seinen designierten Nachfolger.
بی تردید وفات پایه‌گذار انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای ایران و جهان بود. آیت الله خمینی طی 10 سال فرمان روایی بر ایران نه تنها در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی این کشور تأثیراتی بس عمیق و ریشه‌دار به جای گذاشت که در خاورمیانه و جهان نیز رفتار و گفتار او در روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بسیار تأثیر بخش بود.
زیر خبرنگاری من میگفت یه جای تحلیل‌های ما نسبت به ایران مشکل داره. باید دوباره از ابتدا شروع کنم. خیلی از غربی‌ها انقلاب ایران رو اولین بار در فرانسه شناختن، زمانی که آیت الله خمینی در حومه پاریس مستقر شد. دوربین‌ها سراغ این مرد متفاوت رفت.
این عکس برایم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چرا که اولین عکس من از امام خمینی است. ایشان به مثابه یک اسطوره و رهبر معنوی برای ایرانیان به حساب می آید. سوار هواپیما شدم که نامش پرواز انقلاب بود. من هم با همین پرواز تاریخی امام خمینی به تهران رسیدم. جمعیت زیادی را دیدم که هرگز در عمرم ندیده بودم.
حضرت آیت الله عظما خمینی برای سخنرانی برای عده‌ای از خبرنگاران به مناسبت فرار شاه خائن از ایران محل اقامت ایشان تشریف آوردند.
میخواستن بدونن او چگونه فکر میکنه و چطور میخواد شاه رو بیرون کنه. ده ها مصاحبه با او انجام شده که بیش از همه نشان از تعجب رسانه هاست.
از اول این رژیم منحط تحمیلی خلاف قانون بود و تا کنون هم بر همون قوت خلاف قانونش باقی است و مخالفت ما با او به این جهت است، علاوه بر این که اصل رژیم سلطنتی رژیم ارتجایی است و ما یک رژیم مترقی داریم که او جمهوری اسلامی است و دنبال او هستیم و ملت ما هم این را تأیید و پشتیبانی کرده و می کند.
وقتی انقلاب در ایران پیروز شد، موسیقی های حماسی اونها در بسیاری از رسانه های جهان روی تصاویر شادی مردم پخش شد.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به ناران کنون از زدن آید،
اما تحلیل اولیه یک چیز بیشتر نبود. یک روحانی مذهبی نمیتونه حکومت کنه و در نهایت همه چیز به گروهی از حامیان آمریکا یا حامیان شوروی سپرده میشه. این تحلیل هم اشتباه از کار در اومد. ایرانی ها در یک سال 5 انتخابات برگزار کردند و قدرتی مذهبی با حمایت مردمی ایجاد کردند.
مملکت ما وقتی مملکت اسلامی که تعالیم اسلام در اون باشد. اگر تعالیم اسلام در اون نباشد اسلامی نیست. هر چه ما بگیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله رژیم رسمی رژیم جمهوریت می شد، لیکن اسلامی نمی شد مگر اون که احکام اسلام در او جاری بشد. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی شد، با مجلس شورا هم اسلام نمی شد. اینها همه مقدمه است. وقتی می توانید بگید که مملکت اسلامی است که بازار اسلامی بشد، تهذیب نفس باشد.
که جنگ شروع شد دوباره دی گفتن همه چیز خیلی زود تمام میشه. در سال 1980 خیلی از رسانه ها دیگه آیت الله خمینی رو فرد مهمی نمیدونستن. این بار گزارش ها روی شخصیت هایی بود که خارج از ایران بود، مثلا نخست وزیر پیشین بختیار با آمریکا اومد و با مقامات دیدار کرد. تصاویر این دیدارها در همه روزنامه های آمریکا چاپ شد.
دکتر شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، امروز به بازدید 13 روزه خود از ایالات متحده آمریکا پایان داد و به پاریس بازگشت. در این سفر دکتر بختیار از نیویورک، واشنگتن، سان فرانسیسکو و لس آنجلس دیدن کرد و با شخصیت‌های برجسته آمریکایی به گفتگو پرداخت. دکتر بختیار ضمن ایراد چند سخنرانی در گرد همایی‌هایی با اعضا و هواداران نهضت مقاومت ملی ایران مسئله بازگرداندن دموکراسی به ایران و چگونگی پایان دادن به عمر رژیم خمینی را مورد مذاکره و بررسی قرار داد.
من به عنوان یه خبرنگار باید حوادث رو در بستر تاریخ بفهمم. شاید امروز خبرنگارها به این حرف‌ها درباره تفکر بختیار بخندن، ولی در ابتدای دهه 80 میلادی رسانه‌هایی که در واشنگتن و پاریس و لندن منتشر می‌شدند تصور می‌کردند که بختیار هنوز یه شخصیت محبوبه، یا حتی فردی مثل مسعود رجبی خود رو آماده بازگشت به ایران می‌دونست. رسانه‌ها از او هم زیاد می‌گفتند، حتی مراسم ازدواجش رو پوشش دادند. اما چرا؟
به گزارش یونیت پرس، دوشیزه فیروزه بنی صدر، دختر رئیس جمهوری اسبق و فراری ایران آقای ابوالحسن بنی صدر، دیروز با آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ازدواج کرد.
رجوی و بنی صدر تابستان 4 سال پیش از ایران گریختن و رجوی 2 سال پیش به دنبال کشته شدن همسرش اشرف ربیعی توسط پاسداران دولتی در تهران با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد.
من چند مقاله‌ای که در آرشیو روزنامه نیویورک بود خوندم که صدام امید داشت بعد از تصرف کامل ایران رجوی رو نماینده خود در اونجا کنه. به همین خاطر رادیو بغداد هم حامی او بود.
در ادامه همکاری‌های سیاسی سازمان چریکی مجاهدین خلق با دولت عراق امروز در بغداد اعلام شد که آقای طارق عزیز وزیر خارجه عراق با ارسال نامه‌ای برای آقای مسعود رجوی به وی اطلاع داده که عراق از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت بغداد آتشباری علیه شهرهای ایران را به طور یک جانبه و به مدت 1 هفته قطع می‌کند و اگر حملات ایران ادامه یابد بمباران‌ها و ضربات موشکی تجدید خواهد شد. اخیراً شایع شده بود که سازمان مجاهدین خلق علاوه بر همکاری‌های سیاسی با عراق اطلاعات نظامی نیز در اختیار آن کشور قرار می‌دهد.
تحقیق من درباره جنگ ایران و عراق در دهه 80 میلادی ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده. من تصور نمی‌کردم اپوزیسیون ضد انقلاب این همه در رسانه‌های اون زمان نفوذ داشته باشه. شاید تحلیل‌های غیر واقعی از جنگ ایران و احوال مردم در نتیجه همین همکاری مشترک با سازمان مجاهدین خلق یا سلطنت طلب‌ها بود. اما تصاویر و صداهایی که از تهران اون موقع به دستم می‌رسید کاملاً متفاوت از این تحلیل‌هاست.
ظرف 2 ماه گذشته تقریباً تمام قوای عراق که در خوزستان منطقه اصلی جنگ موضوع گرفته بود مجبور به عقب نشینی و ترک این منطقه شده است. سقوط سریع خرمشهر به خصوص باعث سرافکندگی عراق گشته است. طبق تخمین 30 تا 40 هزار سرباز عراقی از این شهر دفاع می کردند و فاصله آن تا مرز عراق چند کیلومتری بیشتر نبود.
مردم ناامید و انقلاب سرخورده تنها نظریه‌ای که در ذهن سیاستمداران ما وجود داشت. رسانه‌ها مجبور بودن براش نشونه‌ای پیدا کنن. هر طور شده، حتی یک مورد که برای اونها یک موفقیت بود. نمیدونم چرا، اما همه این تحلیل‌ها از ابتدا اشتباه در اومد. حکومت شاه برخلاف انتظار سقوط کرد. حکومت مذهبی برخلاف تصور ایجاد شد. کمونیست‌ها نتونستن انقلاب رو تصاحب کنن و صدام هم نتونست چند ماه به تهران برسه. جامعه ایران همچنان پایدار بود و اقتصاد اون هم سرپا بود. همه این تحلیل‌های روزنامه‌های آمریکایی زمانی فروپاشید که در تابستان 1982 شهر راهبردی خرمشهر به دست ایرانی‌ها افتاد.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
این موسیقی برای ما غریبه است، اما برای ایرانی ها یادآور یک روز غرور آفرینه. رسیدن به حقیقت اون چه در جنگ طولانی مدت عراق با ایران گذشته راحت نیست. گاهی با خودم میگم تحلیل های ما در اروپا و آمریکا چقدر نسبت به جامعه ایران دور از واقعه، چه اون موقع و چه حالا که هنوز فکر میکنیم جمهوری اسلامی چند ماه دیگه نخواهد بود. اما من باید برای تحقیق خودم مطالب جدیدتری رو پیدا کنم. احتمالاً به زودی باید به بغداد سفر کنم.
نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادانم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوان.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به باید متفاوتی از لحظه ها که پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان
ما میبتن چیده خدا مدلان پیشه فکرده برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه آبادان میمونه بدون معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب باش، نگاه مواظب باش. آه اینجا هم نمانه درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. گرامی میداریم این ایام رو و یاد و خاطره شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال پر خاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران. دفاع به ما آموخت که از خودباختگی تا خودیافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست و هر کسی که این راه را پیمود به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خداوند لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست یافت. دفاع مقدس و 8 سال ایران زمین را به میهن اسلامی مبدل کرد و چه گره های کور و سختی که در این سالها گشوده شد، چه خاکریز های رزم که در برابر کفر و استکبار برخاست و اینک که به آن سالها می اندیشیم به خود می بالیم و بر بال فرشتگان عنایات خداوندی بوسه امتنان می زنیم. یاد و خاطره شهیدان آن روزهای فراموش ناشدنی گرامی باد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 15:55 میان برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما میشه، مستند حسن فداییان، خواننده دفاع مقدس.
روایت ناتمام. صدای جنگ صدای غمه، اما وقتی در مقابل دشمن به دفاع می ایستی، حقیقتی نمایان میشه به نام شکوه ایستادگی. و چه هنرمندان عزیزی از این شکوه ایستادگی گفتند و سرودند و خواندند. بشنویم از حسن فداییان.
من 24 سالم بود. ابتدای شروع انقلاب بابل زندگی میکردم. شهر من بابله و از یک خانواده مذهبی هستم. پدرم روحانی بوده و عشق خوانندگی داشتم. حالا خوشبختانه افتاد برای اول انقلاب اینکه جذب سازمان شدم و تست دادم، قبول شدم. من زمانی که موشک باران بود، خدا رحمت کنه استاد محمد بیگدری پور، بام دادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. من اولین قطعه من این کار بود. خب من همش سعی میکردم که با شروع کارم کارهای مناسبتی رو خیلی بخونم و خوندم. این قطعه تصور میکنم اون سر به آزاد سرود جانباز باشه. اصلا داستان مفصلی داشت این قطعه، چون سه تا خواننده اینو اجرا کرد و خب ضبط کردن، رفتن تو شورا، گفتن اون صدایی که ما میخوایم نیست. نه اینکه بد خونده باشن، تون صدایی که میخواستن نبود. به من مراجعه کردن، منم خب بر حسب اعتقادات کاری خودم گفتم که به یه شرطی میخونم، اینو میخونم تو استودیو میخونم، اگر جای صدای من نبود، حال صدای من نبود، شما اینو قطع کنید دیگه نبرین تو شورا که آبروی من بره. گفتم باشه. رسیدم تو استودیو، به محضی که تو استودیو رسیدم یه دفعه یه چیزی یادم اومد. به من گفتن حسن میشینی میخونی یا وامیستی؟ گفتم من وامیستم. به خودم گفتم حسن تو یه پا نداری. وایستادم، یه پا وایستادم، یه تمرکز گرفتم، با یه پا وایستادم. به خودم گفتم تو پا نداری. من شروع کردم به خوندن این آهنگ، تا وسطا همجوری خوندم، یه دفعه وسطا قطع کردم، گفتم که دوباره بخونم. یه دفعه دیدم آقای رحیمیان داد زد، چرا قطع کردی؟ گفتم چرا من داد میزنی؟ من دارم تمرین میکنم. نه همین باشه، من اینو پاک نمیکنم. گفتم آقای جان بهتر میخونم. گفت نه همین. من تا اول خوندم و تنها ترانه بود که یک بار فقط خوندم.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جانبازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدم جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
<تص-> خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها در خدمتون.